أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در فصل دوم از فصول پنجگانه بخش مربوط به مهر فرمودند که مهر گاهی تفویض است، گاهی اصل بود تفویض است. به تفویض هم مستحضر است که به سه قسم تقسیم شده. یک قسم برابر اون چه دستوری مبارک احزاب است، مختص حضرت است. قسم دوم و سوم مشروع است برای همه. قسم اول از این دو قسم مشروع تفویض بز است و قسم دوم تفویض مهر است. برخی یا خیلی از آیون اهل سنت این قسم دوم را باطل دانستن، گفتن این از سنخ مهر مجهول است و مهر مجهول هم مهر مسمای باطل است و تبدیل می شود به مهر المثل. اصرار آیون ما این است که این قسم دوم مثل قسم اول است. تعیین یک مهر مجهول نیست، تعیین را به عهده زوج یا زوجه یا کریهما گذاشتن. اصل مهر را تثبیت کردند، تعیینش را به عهده احدهما یا کلیهما گذاشتند. یه وقت است یک شیئی را که مجهول است مهر قرار میدن، این مهر مسمى باطل است، تبدیل میشه مهر المثل. یه وقتی میگوین زوج معین کند یا زوجه معین کند، اصل مهر را تثبیت میکنن، مقدارش را تعیین مقدارش رو به عهده ما واگذار میکنن. این قسم روحن به قسم اول برمیگردد، اولا به صحیح است، ثانیا بسیاری از اهل سنت این قسم را به تعیین مقدار مجهول برگردوندن و فتوا به بطلانش دادن. این مطلب اول. مطلب دوم است که در تفویض مهر اون شأنیت را به فعلیت رسوندن، گفتن این عقد که بالفعل سبب تام است للزوجیه، للمحرمیه، للمیراث و للمتعه فی الجمله، که بالفعل سبب تام است، شأنن سبب مهر است که اگر مهر تعیین کردن مهر تثبیت می شود. لذا تعیین مهر قبل از عقد که عقد مبنی علیه واقع بشه لازم نیست، در متن عقد واقع لازم نیست، بعدا میتوانن تعیین کنن. این خصیصه هست. این تفویض معنای دوم آن است که تعیینش به عهده احده ماست یا کلیه ما. پس این از شأنیت محض به فعلیت آمده، لذا حتما در یه فرصتی باید تعیین بشود. چون که اگر طلاق اتفاق افتاد یا آمیزش اتفاق افتاد، این باید معین بشه. پس یه فرق جوهری دارد تعیین مهر با اون تعیین مقدار مجهول. مطلب بعدی این بود که فرمودن اگر چونچه این رو به تعیینش رو به عهده زوج گذاشتن یا زوجه گذاشتن صحیح است، منتها برابر اون روایت حسن ابن زراره که خود این حسن مشکل دارد، منتها اصلش مطابق با قواعد است، یک مورد قبول اصحاب است، دو و لولا این دو مطلب یعنی موافقت با قواعد و مورد قبول اصحاب درباره حسن بن زراره بحث بود. لذا شهید در مسالک و اینا دارن به این که مشکل سندی هم داره، بالاخره بسایر آیون نیست. خب این روایت آمده گفته که اگه تعیین به دست زوج باشد حکمش مشخصه، تعیین به دست زوجه باشد حکمش مشخصه، تعیین به دست زوج باشد که او در طرف کثرت و قلت مختاره، تعیین به طرف دست زوجه باشد او در طرف قلت مختاره، در طرف کثرت مختار نیست. برهانش هم خود حضرت ذکر کرده که چرا اگر تعیین به دست زوج باشد در دو طرف مختاره، اگر به طرف زوجه باشد در طرف قلت مختار، در طرف کثرت. و گفتن به این که اگر به زوج واگذار کردن در دو طرف هست، و روایت چهارم این بابم که قبلا اشاره شد و حالا بازم میخونیم این است که این باد به مهر سنه برگردد که این رو هم بر استحباب کردن یک یا هم کردن بر صورتی که شرط کرده باشن تأیید مهر سنه را دو وگرنه با روایت اول مخالف است و با فتوای اصحاب مخالف. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر این رو به ثالث واگذار کردن واگذاری تعیین حق تعیین به ثالث این سه مرحله داره. یه وقت قبل از تصمیم گیریست، یه وقت در حوزه تصمیم گیریست، یه وقت در حوزه اجراست. قبل از تصمیم گیری به این است که به ثالث واگذار کردن در تقویم، مشورت، کارشناسی و مانند ها. این عیب ندارد. قبل از اینکه تصمیم بگیرن به ثالث مراجعه میکنن یا شرط میکنن که نظر ثالث را در قیمت گذاری و کارشناسی بگیرن، عیب ندارد. بعد از اینکه نظر کارشناسی را گرفتن اون محور اصلی که تصمیم گیری و عزمش به عهده خود زوجینه، بعد میخوان اجرا کنن یا بالمباشره اجرا میکنن یا به تسبیب و اون وکالت است و نیابت است امثال ذلک. در این مراحل سگانه بخش اول هیچ محظوری ندارد، موافق قاعده است. بخش سوم هیچ محظوری ندارد، مطابق با قاعده است. تمام بحث ها توی بخش دومه که مرحوم شهید تو مسالک میگه این مشکل دارد که این سخن تام نیست و هیچ مشکلی هم نیست و برخی دیگر هم موافق و مرحوم شهیدن، برخی هم موافق نیست. بیان ذلک این است که حالا یا زوج یا زوجی یا کلیهما، تعیین اگر به دست زوج بود زوج این سه مرحله را دارد، تعیین به دست زوج بود این سه مرحله هست، تعیین به دست کلیهما بود این مراحل سگانه هست. اول مرحله مشورت و قیمت گذاری و کارشناسی است، دوم مرحله تصمیم گیری است، سوم مرحله اجرا. اجرا ما به تصویب است و بالمباشره. در مرحله تقویم و کارشناسی که مطابق با قاعده است هیچ محظوری ندارد، چه که در مرحله سوم که اجراست اما به تصویب و بالمباشره این هم محظوری ندارد. تمام بحث که مرحوم شهید میگه این خلاف است و اجود این است که جایز نیست، این مرحله دوم است که مرحله تصمیم گیری و عزم است. این حق است. این حق آیا قابل واگذاری به غیر هست یا نه؟ زوج میتواند این حق تعیین را به دیگری واگذار کند یا نه؟ زوجه میتواند یا نه؟ کلیهما میتوانند یا نه؟ هر سه فرض جای سؤال هست که آیا می شود این حق تعیین را به غیر واگذار کرد یا واگذار نکرد. چرا مرحوم شهید می فرماد جایز نیست؟ اشبد اینه که جایز نیست. می گه این حق اوست دیگر. بله خب حق اوست، کسی منکر حق او نیست. شما هم باید بررسی کنین الحق ما هوه. گاه انسان درباره این حق دارد، مثل یک ملک که حق خرید و فروش هم دارد. گاهی حق در عین نیست، در منفعت است، مثل منافع خانه که عین مال او نیست ولی منفعت مال اوست. این حق بهره برداری از این را دارد اما به تسبیب و مشاره. گاهی حق انتفاع، انتفاع یعنی انتفاع در قبال عین، در قبال منفعت، یه شیء ثالث به نام انتفاع. در آریه این مستعیر این ظرف را یا فرش را مالک نیست، یک کرایه یا اجارم نکرده که منفعت را مالک باشد، دو از همسایه به عنوان آریه فرش گرفته. این بهره برداری از انتفاع این آریه این فرش مالوست. لذا اگر این فرش را کسی غصب کرد این مستعیر طلبی ندارد. اون معیر که فقا مالک منفعت است او حق دارد. یه وقتی کسی فرشی را از جای کرایه میکند، خب کرایه کرد دیگه مالک منفعت است. یه وقتی آریه میگیرد، در آریه مستحیر مالک عین نیست، مالک منفعت نیست، فقط مالک انتفاع است. چون مالک انتفاع است شخصا باید استفاده کنه. این حق و تعیین که مال زوجه است یا مال زوجه است، این حق قبلا در روزهای قبل اشاره شد. معیار این که انسان این حق را میتواند به غیر منتقل کند یا نه، معیار این که این حق بعد از مرگ به ورثه میرسد یا نه، این است که اگر مستحق مقوم حق بود، این حق قابل نقل و انتقال نیست، قابل ارث هم نیست. گاهی مثال میزنم مثل حق القسمی که زوجه نسبت به زوجه دارد. این تنها کسی که مقوم این حق از خود زوجه است، این قابل نقل و انتقال نیست، قابل ارث نیست. اگر حقی اون مستحق مقوم اون حق بود، این قابل نقل و انتقال، قابل ارث هم سازگارش نیست. ولی اگر حقی اون مستحق مورد حق بود نه مقوم حق، قابل نقل و انتقال است، قابل ارث است و امثال ذلک. در جریان انتفاع همینطور است. الان طلبه‌ای را که اجازه دادن در یه حجره سکونت بگیرد، این حجره مال او نیست، ملک او نیست، مثل خونه او نیست. این حجره مثل خانه اجاری او نیست. دو یعنی دو، نه عین این حجره مال طلب است، نه منفعت این حجره مال طلب است. فقط او حق انتفاع دارد، مستعیر فقط میتونه بشینه درس بکنه. انتفاعی از این حجره مال این طلب است. لذا کسی آمده رو بیرون کرده، این حق ندارد شکایت بکند بگه این آقا فقط از ذره حکمی چرا، اما بخواد به من منفعت منو بده، مثل خونه او رو اجاره قصد کردن اجاره خونه بگیر، اینطور نیست. اون متولی اونا حکم دیگه دارن. طلبه ای که به او حجر دادن، او حق انتفاع دارد نه حق منفعت. این مثل خونه اونیست، اگر کسی او رو بیرون کرده میتواند شکایت بکند مال اجاره بگیره. خب این انتفاع. یه وقت است که این اتاق را، این حجر را به این شخص دادن ولا غیر. این شخص، این طلبه که حق انتفاع دارد، مقوم این حقم هست. لذا نمیتونه بگه من برم طلب دیگه بیاد. او اگر به طلب دیگه بیاد، تولیت با تعیین کند، به دست او نیست. این طلبه حجره در اختیار اوست که فقط خودش استفاده کند. لذا بخواد به دیگری منتقل بکنه، رایگان یا غیر رایگان نمیتونه. بعد از مرگ او، بچه او بخواد ارث ببره، ارث میبره. چون این شخص مقوم این حق است نه مورد این حق. اگر پدری وصیت کرد که این اتاق فلون قسمت فلون زمین فقط در اختیار فلون پسر باشه که او بهره ببره، این نمیتونه بفروشه، نمیتونه اجاره بده، نمیتونه واگذار رایگان به دیگری واگذار بکنه. چرا؟ چون این حق برابر وصیت مال این شخص است. این شخص مقوم این حق است نه مورد این حق. نظیر حق غصب، این زوجه حق مقاسمه دارد، نمیتواند به دیگری منتقل کند یا نمیتواند به ورثه برسه. قانون انتقال حق اینه که اگر مستحق مقوم حق بود، این لا یورث ولا یبدل ولا یورث ولا. و اما اگر مورد حق بود نه مقوم حق، قابل نقل انتقاله. خب ما چه دلیلی داریم به این که حق تعیین که مال زوجه است یا مال زوجه است اینا مقومن نظیر حقوق دیگر دیگه؟ حقوق فراوانی افراد دارن، چه در مسائل خانوادگی چه در مسائل غیر خانوادگی. افراد مستحق این حقوقن نه مقوم این حق. چرا این نتونه به غیر واگذار کنه؟ این چه فرمایشی سه شهید دارد که باب اجود. اصل حقوق اینا مگر حقیقت شرعیه دارد؟ این گونه از حقوق بنای عقلاست. قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام بین مسلمین هست، بین کفار هست، از این حقوق خانوادگی هست، از این حقوق تجاری هست، از این حقوق سیاسی و امثال ذلك هست. این حق مسلم این آقاست، این رو به دیگری واگذار میکنه. مقوم بودنش دلیل میخواد، نظیر اون وصیتی که پدر بکند نسبت به اون زمین، که الا ولابد این پسر باید ازش استفاده کند. بله اینجا طبق تنسیس من به یده الملک و الحق، این شخص مقوم این حق است. بله، اما خیارات چطور؟ این از این همه 14 قسم خیارات یا کمتر و بیشتری که ذکر کردن، مگر یه جای تنسیس بشود؟ وگرنه خیار حق است، لذا قابل نقل و انتقاله، قابل ارث هم هست. اصل حق الا ما خرج به دلیل قابل نقل و انتقال هست. اینجا زوج میتواند حق تعیین را، نه حق مشورتی و تقویم و قیمت گذاری را که کارشناسی است که امر اوله، و نه اجرا که امر سوم است، گاهی به صورت وکیل گاهی به صورت نائب اجرا می شود. امر سوم یه چیز روشنیه، امر اولم چیز روشنیه. اشکال مرحوم شهید تو هم به همین امر دومه که این قابل نقل انتقال است. چرا قابل نقل انتقال نیست؟ اگر قابل نقل انتقال بود، این شخص، شخص ثالث که حالا زوج تعیین را به او واگذار کرد، یا زوجه تعیین را به او واگذار کرد، یا کلیه ما به او واگذار کردن، او مالک بالاصاله این حق است، وکیل نیست. تا ببین اینا چی میخوان؟ وصی نیست، نائب نیست، منتهی قوانین کلی است که عقل و عدل و اینها رو باید حساب بکنه دیگه. بله اونا سجدش محفوظه. اگر این حق به اون واگذار شد، مادامی که از مسیر عقل و عدل نگذرد، مختار تصمیم گیری با دوست. اگر وکیل باشد، باید ببیند موکل چی میگه. اگر نائب باشد، باید ببیند مستنیب چی میگه. اما اینجا نه نیابت است نه وکالت، حق را مالک شده است، باید به نظر خودش کار میکند. اگر یه نسخ خاصی داشتیم که از مهرسونه نگذرد یا مانند اون یعمل به، اگر نداشتیم به نظر خودش کارشناسی میکند، منتها کل موارد بر اساس قواعد عامه عقل و عدل باید انجام بشه، اون سرجاش محفوظه. بنابراین ما تا دلیل پیدا نکردیم که مستحق مقوم حق است، این حق قابل نقل و انتقاله. در مسئله حجه طلب این طوره، در مسئله وصیت این طوره، در مسئله وقف این طوره که اگر وقف کردن این کتاب را فلون شخص داشته باشه الا ولا بود، یا فلون زمین را فلون شخص داشته باشه الا ولا بود، اینجا معلوم است که مستحق مقوم حق است، قابل نقل و انتقال نیست. اما اگر این نشد چرا؟ بنابراین این صدر فرمایشات مرحوم محقق قابل توجیه است، منتها این مسئله که آیا قابل نقل و انتقال است، این رو شهید در مسالک مطرح کرده و فرمودن اجود این است که نمیشه، ولی روشن است که اجود آن است که میشه، منتها بقیه فرمایشات مرحوم محقق رو حالا باید بیان کرد. مرحوم محقق فرمودن که و ان بسانی که تفیج مهر است و ان یذکر علی الجمله. خب یعنی فیل جمله ذکر میشه نه بل جمله. و یفوض تقدیره الی احد الزوجین یا کلیهما فین کان الحاکم هو الزوج. اگه به دست زوج واگذار شد، لم یتقدر، نه در طرف کسرت نه در طرف قلت. در طرف کسرت تعیین نیست، چون به دست خودشه دیگه، خودش باید بپردازه حق خودشه. در طرف قلت تحدی ندارد، برای اینکه اختیار به دست زوجه است، خود زوجه واگذار کرده که تحت شما نظر بدید من قبول دارم. کسی که به یده الملک و الملک واگذار کرده، گفت هر شما بگید من راضیم. پس برابری نه در طرف قلت مرضیست نه در طرف کثرت. این رو همین روایت زراره مشخص کرده است. و جاز ان یحکم به ما شاء، چه در طرف کثرت که دست خود او باز است، چه در طرف قلت که زوجه و اختیار داد. ولو کان الحکم الیها، یعنی اگر زوج حکم را به زوجه واگذار کرد، لم یتقدر، در طرف قلت، چون هرچه کم باشه به دست خود اوست دیگه، خودش کم کرده، حق خودش ضرب کرده. در طرف کسرت نباید از مهر سنه یا از مهر المثل بگذرد. و یتقدر و در طرف کسرت که از طرف مهر سنه یا مهر المثل نگذرد. از لا یمزی حکم زوجه فی ما زاد ان مهر سنه، برابر روایت چهارومی که در همین باب 21 هست. اون مهر سنه 500 درهمه. حالا این آیا تعیین جا، آیا انتقال به غیر جایز است یا نه، این رو اصلا مطرح نکردن، که شهید مطرح کرده است به ثابت شد که اصل جواز است الا ما خرج به دلیل. و منظور از ارجاع به ثالث امر اول نیست، امر سوم نیست، امر دومه، یعنی تصمیم گیری را به غیر واگذار کند. اومد غیر برابر مصلحت خودش تصمیم میگیرد، منطور قواعد عامه عقل و عدل باید کار کند. از لا یمتی ولو، حالا اگر طلاقی اتفاق افتاد، مرگی اتفاق افتاد، اینا چیه؟ چون اگر تعیین نشده باشد و در حکم اون تفویض حکم اول باشد، تفویض حکمه که تفویض بز است نه تفویض مهر، این مشمول همون آیه سوره بارک بقره است که لا جناح علیکم فیما طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. یعنی طلاق قبل از مساس و طلاق قبل از که تعیین مهر مسمم، این دیگه هیچ نیست الا متفمتوهن. ولی چون این تفویض مهر است نه تفویض بوز، اصل مهر تثبیت شده است، از شأنیت به فعلیت آمده، هر دو بنایشون بر این بود که مهر باشه، حالا یا قبل از عقد این رو تصمیم گرفتن اصل تثبیت مهر را و عقد را مبنی علیه واقع کردن، یا در متن عقد گفتن یا بعد از عقد گفتن، علیه اصل المهر از شأنیت به فعلیت آمده، اصل المهر حق است، منتها مقدارش باید معلوم باشه. پس دیگه او تفرزو که مجزوم است، یعنی ما لم تفرزو نیست، این تو نیست که مهر المسما نباشه، نه مهر المسما هست، منتها مقدارش مشخص نشد. چون طلاق اتفاق افتاد، طلاق نصف مهر را به زوج برمیگرداند، اگر تا کنون اون کسی که به یده تعیین کرده باشد که نصف همون مقدار معین داده بتن، وگرنه اجبر علی تعیین، اگر حاضر نشد تعیین کند، نزاع است و به محکم مراجعه میکند و حاکم تعیین میکند. منتها حاکم وکیل نیست، حاکم وصی نیست، حاکم نائب نیست، حاکم کسی است که به یده عقد المهر خودش تصمیم میگیرد، منتها او رو قواعد کلی عقل و عدل باید بگیرد. اون ثالث که تعیین کننده است به عنوان وکالت نیست که حرف موکلش بزند، به عنوان نائب نیست که حرف مستنی بشه بزند، او حاکم است دیگر، بالاصاله مالک است، منتها خطوط کلی عقل و عدل هم باید رعایت کند. فلو طلقها قبل الدخول و قبل الحکم الزم من الیه الحکم ان یحکم، بالاخره از تکلیف بر تکلیف و درد داده که این حق از شأنیت به فعلیت آمده، اینا مدرا جدا میشن و حق با تعیین بشن. هر چه که تعیین کرد، چه زوج چه مقدار باید تعیین کند، قبلا گذشت، هر چه تعیین کردن فنصف ما پرستون ولو کانت هیل حاکمه، خب دیگه خودش تعیین میکند دیگه، دیگه یقینا حکم دست اوست. فلهن نصف کی مالم تزید فی الحکمه ان مهر سنه، این چون در طرف کثرت محدود است اینطور نیست. میمونه مسئله موت. در مسئله موت این روایت چهارم باب است. این روایت چهارم دو تا محمل دارد. روایت چهارم که در مهر سنه باید باشد دو تا محمل دارد. محمل اول اینه که اینو شرط کردن مهر سنه باشه. محمل دوم حل بر استحباب کردن. شاهد این که حل بر استحباب کردن یا تعیین کردن این است که غالبا می گفتن که انکحتو علی کتاب الله به سنت رسوله. این که می گفتن علی کتاب الله یعنی قواعد اصلیش رو کتاب است، علی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی رو مهر سنت. رو این قرینه‌ای که رسم بود در اجرای عقد این دو کلمه رو میگفتن، قواعد کلی فقه نکاح را از اون جمله اول میگرفتن، قواعد دوم را از جمله دوم. لذا اگر این چنین نباشد، یعنی اگر در متن عقد علی کتاب الله و سنت رسوله نباشد، این روایت چهارم یا حمل میشود بر اشتراط خصوص مهر سنه یا حل بر استحباب. این روایت چهارم این بود دیگه. روایت چند تا روایت داشت، روایت باب 21 این بود، باب 21 از ابواب مهور. روایت چهارمش این بود، در صفحه 279 به این صورت بود و بالاسناد این رو مشایخ ثلاثه هر سه نقل کرده، یعنی هم مرحوم کلینی، هم مرحوم صدوق، هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه. بالاسناد عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأتن علی حکمها او علی حکمه. اصل عقد بر تثبیت مهر بود. یک، تعیین مهر را به عهده زوج یا زوجه گذاشتن. تزوج امرأتن علی حکم زوجه او علی حکم زوج. فمات او ماتت. این روایت رو کاملا مطالعه فرمایید. مرحوم فاضل اصفهانی در شرح قواعد که معروف به فاضل هندی است، یعنی صاحب کشف اللسان، یه تفسیر از این حدیث دارد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بدونی که نام ببرد چه کی گفته و در کدام کتاب گفته، فرمایش فاضل اصفهانی رو نقد میکند در همین ماته و ماتت. چجور بود اونا رو سه اطلاعی که داشتن، حضوری که داشتن، هیچ راهی برای تحقیق نبود. ببینید حالا صاحب جواهر یا بزرگوار دیگر میگن قیله گفت، چی گفته؟ یا میگن قال الفاضل علامه گفته، در کدوم کتاب گفته، در چجور بود اینها به حرف دیگر اکتفا میکردن؟ هیچ، یعنی هیچ راهی برای تحقیق نیست. قیله، قیله کی گفته؟ یا علامه فرمود، در کدوم کتاب فرمود؟ اینه که گفتن باید مشخص بشه، گوینده مشخص بشه، کتاب مشخص بشه، صفحه مشخص بشه تا تحقیق راه پیدا کند دیگر. در اینجا مرحوم صاحب جواهر اصلا بدونی که نام ببرد که کی گفته این حرف رو، این داره حرف کی رو رد میکند. خب این کسی که باید مراجعه کند که دستش باز نیست که. حالا قبلا خودشون احاطه تام داشتن. اینجا مرحوم فاضل تونی، فاضل اصفهانی یه شرحی دارد درباره ماته و ماتت، این رو به لفظ نشر مرتب معنا میکند. مرحوم صاحب جواهر رو هم این نقد دارد که انشاءالله در بحث فردا باید مشخص بشه. فی رجل تزوج امرأة علی حکمها او علی حکمهی، فمات اون زوج او ماتت اون زوجه، قبل ان یدخل این زوج به زوجه. این حکم چیه؟ قال لها المطعم والمیراث ولا مهر لها. این مرگ قبل از تعیین است. خب این هم محل بحث است که اصل مهر که تثبیت شده است، منتها مقدارش تعیین نشده. اما حالا این فرع هنوز نیامده، چون محقق در شرایع این صدر این روایت را در ذیل ذکر کرده، یعنی در شرایع عبارت اینه دیگه، اول مسئله طلاق است بعد مسئله موت. اون چی که مرحوم صاحب جواهر محقق دارد این است که ولو طلقها قبل الدخول و قبل الحکم الزم من الیه الحکم ان یحکم وکال لهنس ولو کانت هی الحاکمه فلهنس ما لم تدد فی رتبه اربعه. ولو مات الحاکم، حالا یا زوج یا زوج است، ولو مات الحاکم قبل الحکم و قبل الدخول قیل یسقط المهر و لها المتعه، که تو این روایته قیل لیس لها احدهما و الاول مروی، دیگه اظهار نظر نکرده. اینی که در متن این روایت آمده مرحوم محقق در فرع دوم ذکر کرده که انشاءالله در بحث فردا روشن میشه. اما خود این روایتی که اینجا فرمود قبل فلوم فمات او ماتت قبل ان یدخل به هم، قال لها المتع، چون قبل از مساس است یک، قبل ان تفرزو لهن فریجتن هست دو، فمتعو هنس. اما خب این تام نیست، این لا جناح علیکم فیما طلقتم النساء من ولم ما لم تمسوهن او تفرزو لهن فریضه، این مال لم تفرزوست، اینجا فرض شده است، فریضه مرد شده است، اصل مرد تثبیت شده است، منتها مقدارش مشخص نیست. اونجا فرمود به این که لحل متعبل میراث، که این تام نیست البته، ولا مهر لها. قلتو، حالا اگر طلاق موس نبود و طلاق بود، قلتو فین طلقها وقد تزوجها على حکمها، قال اذا طلقها وقد تزوجها على حکمها لم تجاوز این زن لم حکمش را ولم تجاوز حکمها علیه اکثر من وزن 500 درهم فزه. این مهور نشای اهل بیت علیهم السلام است که این فرع دوم را محقق اول ذکر کرده و فرع اول را دوم ذکر کرده. خب اینجا همه درسته، بالاخره چون بنا شد که تعیین کنن، یعنی اصل مهر از شأنیت به فعلیت آمده، تثبیت شده است، جا برای متعه نیست. اینی که محقق دستش باز نبود گفت قیل لحل محتبه و مروی به قیل مهرسنه، شما باید فتوا بدی. از این طرف قاعده اینه که باید مهرال مثل باشه یا مهرسنه، از اون طرف روایت دارد که لحل محتبه. این یه پیچی دارد که مرحوم فاضل اصفهانی دارد او را حل می کند، مرحوم صاحب جواهر این حل کافی نمی دوند، بدونی که نام فاضل کشف الثمره برد نظر نهایی خودش ذکر کند. الحمدلله رب العالمین.